وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما إمام زماننا، روحي وأرواح من سواه لتراب مقدمه الفداء. عرض شد رواية دوم یا سوم، ربطش دادن به خطبة البيان، و ما در جلسه قبل ریشیابی کردیم ببینیم منابع و مصادر که این خطبه را نقل کرده از شیعه و از سنی بالاخره به کی منتهی میشه. ظاهرا بالاخره به نتیجه قطعی نرسیدیم، قطعا خطبة البیان را مرحوم ابن شهر آشوب نقل کرده باشد. به عنوان احتمال گفتیم، بالاخره تطبیق شدیم بر خطبه بله افتخار و الی آخر. یعنی میشه گفت که در مصادر دست اول این خطبه با اون سه نسخه، با اون سه تا بله محتوایی که دارد در مصادر دست اول نیست. حالا ولی معلوم شد که در منابع متأخر نقل شده از اهل سنت، اون محمد ابن طلحه شافعی یا از شیعه قرن 12 قرن 13 اینا آمده، و بعضی هم نسبت دادن به مرحوم کیه اون برسی، به اون نسبت دادن که ایشون هم نقل کرده است، که باز حرف هست هم در مؤلف و هم در مؤلف. فعلا حرف دو سه نفر از بزرگان مونده، یکی فرمایش مرحوم مجلسی، یکی فرمایش مرحوم والدمون، یکی هم فرمایش آیه مرتضی حفظه الله. خب قبل از اینکه وارد بیان نظرات بشیم، گفته شد که مرحوم قمی هم این را در جامع الشتات نقل کردن. حالا اگر چیزی هست بفرمایید.
بعد از سوال 14 این متن رو گویا مثلا شخصی براشون شبهه شده بوده که من خلق میکنم، من مثلا فلان میکنم، چون مدن پاسخ تقریبا مفصلی رو به اصطلاح ذکر کردم با این نسخه خطی که من به اصطلاح چیزی هستش بوده 11 صفحه است.
خب
کلن سندش رو که زیر سوال میبرم که به هیچ عنوان نمیتونیم بگیم حتما حضرت علی علیه السلام فرمود. بعد فقط یه نکته رو از همین قاضی سعید قومی نقل میکنن که ایشون گفته نیاز به بررسی سند نیست چون که انقدر مضامین عالی و بلنده. بعد میگه این حرف هم حرف اشتباهیه، دلایلی رو ذکر میکنن مثل اینکه تناقضاتی بین خطبه وجود داره. یه جا حضرت میگه که من طرفت عینی زمین و زمان رو خلق میکنم در صورتی که با قرآن تعارض داره.
یعنی قرآن میفهم 6 روز
بله.
اما امیر المؤمنین طرفت عین
یک گریزی فقط به مولا محسن فیض میزنم میتونم
خلق کنم مرافقاتی هم نیست حالا
این رو از مولا محسن فیض نقل میکنم. میگن ایشون با این که آدم بوده که خیلی راحت حدیث رو نقل میکرد مثل مثلا از مصباح الشریعه و غیره، این رو در تفسیر صافی
نشد مصباح الشریعه
نه.
منصوب است به امام صادق. خب بله همینطور منصوبه، درست.
ولی میگه ظاهرا مولا محسن در قرة العیون این حدیث خطبة البیان رو ذکر کرده و در موردش مانوف بده، شاید ایشون گول آقای به اصطلاح تعبیر من ایشون شاید تکیه کرده با آقای برسی که اصلا کتابش نزد ما قابل قبول نیست. و در نهایت هم توضیح میدم، فقط این دوست بزرگوار که حضرت مثلا مرادش از این اول و آخر
میرسه میرسه میرسه. خب ببینید این غیر از اونیست که نقل شده که مرحوم قومی هم خطت البیان را قبول دارن. نه قبول ندارن. آوردن خب آورده باشه. اینجور نیست که هر کس در کتاب خودش حدیثی را مطلبی را آورده باشه یعنی قبول داره. خب در مقام نقض در مقام ایراده خب قبل و بعدش باید مطالعه کرد. هست از لابلای فرمایشاتی که ایشون الان نقل کرد چون من خود عباراتشون رو ندیدم باید دوباره مراجعه کنم. اینجوری که ایشون برامون فرمودن مرحوم قومی هم به سندش اشکال میکنه و هم به محتوا و دلالتش اشکال میکنه. همینطوره. خب برگردیم در مقام ارزیابی خطبت البیان بودیم. مرحوم مجلسی رحمت الله علیه در جلد 25 بعد از اینکه روایاتی را در ارتباط با مقامات ائمه نقل می‌فرماد، بعد می‌فرماد فضلکتون، یه بحثی راجع به معنای غلو دارن ایشون، یک بحثی هم راجع به تفویض دارن در صفحه 346. این حتما مراجعه کنید و من بازم منتظر زمینه هستم، فرصت هستم و توفیقات الهی این بحث غلو رو ما بهش برسیم. بحث کن یعنی چی غلو؟ اینقدر به ما شیعه نسبت غلو دادن که خودمونم بله باورمون شده که ما نسبت به ائمه معصوم علیهم السلام غلو میکنیم. نه اصلا ما ائمه را نشناختیم که غلو کنیم. مقاماتشون را لو اذن لنا بل بله کلام لاخبرناکم بفضلنا، اگر به ما اجازه میدادند میگفتیم ما کی هستیم. اجازه به ما ندادن. بعد اون آقا عرض میکنه که یعنی مقامات علمیتون العلم، امام فهمد که العلم و ایسر من دالک، علم در برابر مقامات ما یه چیزه ها افتاده ایه. خلاصه مرحوم مجلسی وقتی که غلو را معنا میکنن بعد گله ای میکند نسبت به علمای کلام، البته بعض علما میفهمد افرط بعض المتکلمین والمحدثین فی الغلو، اینا هم افراط کردن. چرا؟ لقصورهم عن معرفت الائمه، بعض ائمه را نمیشناسن و عجزهم عن ادراک غرائب احوالهم، ناتوانن از این که مقامات ائمه را درک کنن. خب چه کردن؟ فقدحوا فی کثیر من الروات الثقات، بسیاری از رواتی که ثقه هستن اینها را قطع کردن، زیر سوال بردن، متهم کردن به غلو غالی. چرا؟ لنقلهم بعض غرائب المعجزات، معجزه نقل میکنه برچسب غلو بهش میزنن. طرف مقابلت که فضائل نقل نمیکنه، روی کینه ای که دارد، روی حقدی که دارد، تو هم که اگه میخوای نقل کنی برچسب غلو میزنن. پس اینا رو کی باید نقل بکند؟ الان اینش میفهمد من گله‌مندم از بعضی از متکلمین، از بعضی از محدثین، اینا آمدن برچسب غلو میزنن به بعضی از روات ما به خاطر اینکه یک فضیلتی را نقل کرده است. بعد میفهمد که مع انه بل بعد میفهمد فلا بد للمؤمن المتدين ان لا يبادر برد ما ورد عنهم من فضائلهم ومعجزاتهم، دین داشته باشیم، خورده پابند باشیم، زود نگیم این اشتباهه، نگیم این غلوه، نگیم این، رد نکنیم الا اذا ثبت خلافه به ضرورت دین. همین که الان فرض کنید من خالق هستم، من بالاخره ممید، انا محی، انا ممید، این چیزی که ثبت خلافش به ضرورت دین او به قواطع البراهین او بالآیات المحکمه. خب از اینجا ما باز یک بحث بالاخره بابی بروی ما باز میشه، مسئله تشکیک در نسبت غلو به خیلی از روات ما، خیلی از روات ما متهم شدن به غلو به خاطر همین نقل فضائل. آقای ابن الغزالی علا فرض این که این کتاب مال ایشون باشد که ما قبول نداریم از ایشون باشد، خب اگه خواسته باشیم روال ابن الغزالی رو پیش بگیریم کسی نمیمونه، همه غالی هستن. خلاصه مرو مجلسی بعد میاد بحث تفویض را مطرح میکنه، شش تا معنا برای تفویض مطرح میکنه، بعضی هاشا نمیپذیره تفویض به معنای واگذار کردن امر خلق، آفرینش، روزی، تربیت، مردن، زنده شدن، میراندن، اینا همه را خداوند عز و جل واگذار کرده است به عده‌ای، اصلا به ائمه طاهری. یکی از این معنای تفویضه، ایشون میاد بیان میکنن، بعد وقت توضیح میدن که خود همین تفویض یعنی چه، یا به این معناست که خود ائمه یفعلون جمیع ذالک، خودشون خلق میکنن، اما و به قدرت خودشون خلق میکنن و به اراده خودشون خلق میکنن. این کفر، هذا کفر صریح، دلت على استحالته الادله العقليه والنقليه لا يستريب عاقل في كفر من قال به، عاقلی شک نمیکند. اینا کسی که حرف بزنه کافره. بعد میفهمند که نه، معنای دوم این است که ان الله تعالی يفعل ذلك مقارنا لارادته، اینا اراده میکنند یک نفر را خلق کنن، همون وقت خدا بالاخره خلق میکنه. خب ایشون میفهمد که این، بعد مثال میزن قضیه فرض کنید که شق القمر و نمیدونم احیاء موتا و اینا، که این و این کان العقل لا یعارضه، این منع عقلی ندارد، اما روایات از این منع میکند. بعد میفهمد که اصلا چنین حرفی که با به اصطلاح اراده یک شخص خدا خلق خواهد کرد، این لم یرد فی ذالک فی الاخبار المعتبره، همچین چیزی ما در روایت نداریم، شاهد من این کلمه است. اینا رو حتما مراجعه کنید. میفرماد که و ما ورد من الاخبار الدال علی ذالک، ما روایاتی داریم که امام خلق میکنه، میفهمد که این روایات که خطبت البیان، روایاتی که اشاره داد که ائمه خلق میکنن مثل خطبت البیان و امثالها، امثال خطبت البیان، متفرض کنید که افتخاریه و نمیدونم تقنجیه و کذا، فلم یوجد الا فی کتب الغلات. میفهمد که این خطبه البیان در کتابهای غلات. خود مرحوم مجلسی که گله میکنه از برچسب زدن به غالی و غلو، ایشون میفهمد که این خطبه غلاته و در کتابهای غلات هم این خطبه، بله، فی کتب الغلات و اشباه غلات. بعدشون دوباره یک بیانی دارد، همین خطبه را توجیه میکنن و امثال این خطبه و روایاتی که این مضمون است، میفهمد که معنی یحتمل ان یکون المراد کونهم الا غائیه، نه علت فاعلی، علت غایی هستن. خدا خلق میکنن، نه اینا خلق میکنن. بله، الا غائیه لایجاد جمیع المکونات، همه برای اینها خلق شده است. لولاک لما خلقت الافلاک، این فقرش را مرحوم مجلسی در 25 مقاله نقل میکنه. ولولا علی لما خلقتک ولولا فاطمه لما خلقتکما، شاید اشاره به این باشد. و انه جعلهم مطاعین فی الارضین و السماوات، خدا اینها را مطاع قرار داده در زمین و در آسمان. یطیعهم، اطاعت میکند از اینها کل شیء، اما چی؟ بله، به اذن الله، حتی جمادات، همه مطیع ائمه هستن، همه مطیع رسول الله هستن، اما به اذن خدا. و انهم، و اینها، اذا شاءوا امرا لا يرد الله مشیئتهم، چیزی خواستن اراده کردن مشیتشون رو خدا رد نمی کند. ولی لا یشاءون الا ان یشاء الله. خب الان من نمیخوام وارد تمام این بحث بشم، هرچند ضروریه این بحث، شما مراجعه کنید، مطالعه کنید، ببینید غلوی که ایشون میفهمد یعنی چه، تفویض میفهمد یعنی چه. شاهد من یک کلمه است که خطبه البیان را ایشون زیرا بشو زد. مرحوم مجلسی فرد معمولی نیست. مقدمه جلد یک رو نگاه بکنید، میفهمد که من تو همه رشته ها وارد شدم و تو همه رشته هایشون متخصصه. من تو چنگی به دلم نزد الا علوم آل محمد. کشنگیم همینجور مونده و سیراب نمیشم تا وارد این علوم شدم. تو مقدمه نگاه بکنید، روسیشون وقتی هم که روایاتی در کتاب شریفشون میارد، همون اول چهار پنج مقدمه بهار را ببینید، قشنگ نظر میده، نظر کارشناسانه میده، کتابها را ارزیابی میکنه، اعتبار کتاب، اعتبار مؤلف. پس یه فرد معمولی نیست مجلسی. ایشون میفهمند که خطبه البیان در کتابهای غلات و اشباه هم هست، نه در کتابهای ما. خب آقای سید جعفر مرتضی حفظه الله، ایشون یک کتابی دارن به نام المختصر المفید، 13 جلده، مختصر مفیده یا بیشتر، شاید 14 جلده. مختصر مفید نه به لحاظ حجم کتابه، به لحاظ پاسخ به بله شبهات، شبهات رو تقریبا مختصر جواب داده. میرسه به این خطبه در جلد 3 صفحه 248 میفرماد که ان فی هذه الخطبه، ایشون میاد اشکالات متنی میکنه، ان فی هذه الخطبه اشکالات عدیده، اشکالات زیاده تو این خطبه هست، سواء فی ما یرتبط بالناحیه اللغویه، اشکالات لغوی داره، اشتقاقات المستعملة فيها، درست؟ او فيما تضمنته من اخطاء نحوية. بون بزرگوار گفتن که کتابتون خیلی اشتباه ادبی دارد، ضمیر مذکر را مؤنث، مؤنث را مذکر. چون چه فرمود؟ الامر في التذكير والتأنيث سهلة، الامر سهلتون، یعنی همون جا همیشون بله الهی میفهمد که فیما تضمنت من اخطاء نحویه، اشتباهات ادبی داره، اخطاء تاریخیه، اشتباهات تاریخی داره. آخه شما میفرمایی که سلمان فارسی شاهد خطبه بوده، اونم بعد از جنگ خوارج، یه خود مراجعه کن سلمان فارسی از اون وقتا نبوده. ما گلهی به ایرادی به این وزائین اهل سنت میگیریم که میگن که بله جبرئیل بر پیامبر اکرم نازل شد، یه سیب آورد، گفت خدا فرموده اینو دو نیمش کن، نصفش مال جعفر نصفش مال معاویه. آخ من نمیدونم، آخ چی فضا حدیث، آخ اون روزی که جعفر زنده بود اصلا معاوی مسلمان نشده بود، اون روزی هم که معاویه اظهار اسلام کرده بود که جعفر شهید شده بود، یعنی اسمش تو لیست بله شهدا نبوده، خبر نداشته، آمده از آسمان میگه این سیب، مثل نمیدونه اصلا شهید شده شهید نشده اصلا. لذا خودشون گاه ایراد میگن، میگن اما یستحی واضع هذا الحدیث، خیلی کسی که حدیث رو وعظ میکنه حیا نمیکنه، تو دنبال فضیلت تراشی هستی. اون حدیث دیگه بله، ان یا معاویه انک لتزاحمنی علی باب جنه، پیامبر به معاویه فرمود که روز قیامت هم تو فشار میاری که اول بری بهشت، من فشارم اول برم بهشت. خب بهشت هشت تا در داره، در دیگه هم شرط انک لتزاحمنی علی باب، خب این ایرادیست که ما به اونا میگیریم. حالا اینجا این اخطاء تاریخی داره، سلمان نه ببخشید سلمان نبود، مقداد بود، خب مقداد هم باشه اونم سیوس، نه ببخشید مقداد نبود بله ابن اخو اونم همینطور، هر یک از نیاره که شما بگی این مشکل تاریخی داره. او تراکیب غیر سلیم بالاضافه الى عدم وجود اسناد لها یا اسناد لها، این سه تا خطبه سند نداره و کل ذلك، تمام این اشکالات ادبی نحوی تاریخی اینا کل ذلك یجعلنا نشک، شک بیفتیم فی صحت نسبتها الى الامام امیر المؤمنین، که ما رو به شک بندازد که نتونیم نسبت بدیم به آقا. و قد ذکرنا ان المحتمل ان تكون هذه الخطبه، نظر عایشه میده میفهمد که احتمالاً این خطبه کار فردی بوده. تکونت و ظهرت نتیجت مبادره من شخص، یک چی میگن بالاخره پروژه یه شخصی بوده، اما این شخص متاسفانه لا یملک ثقافه، فرهنگ نداره، ولا معرفه بالقواعد اللغویه، ادبیات هم بلد نبوده، درست؟ ولعله كان يجمع ما كان يقع تحت يده من احاديث، معروف است ابو الفرج اصفهانی میرفت بازار، بازار کتاب فروشی ها، کتاب های خطی را، کاغذ ها را که توش نوشته یاد بود اینا را بالاخره یه بار یه بار میخرید و بعد میامد تو کتاب خودش کار میداد. حدثنی که از بازار من خریدی، سندش معلوم است، همینجوری بالاخره کتاب نمیشه. این هم ممکنه اینجوری باشد، هرچی که دستش میرسید، یجدها فی کتب سنت و شیعه، هر سعیه بعضی ها صحیحی هم بعضی ها بله اعمی هستن، اعمی مسلک هم بوده، فی کتب شیعه سنه زیدیه اسماعیلیه او ای فرقت من الفرق، هر جا چیز پیدا کرد، ثم یسوغ علی شکل خطبه، بالاخره قیافه قالب خطبتش میاره، دون ان یمحص یا یمحص تلک الاحادیث، تحقیق کنه او یمیز غثها من سمینها او حقها من باطلها، کدوم حق کدوم باطله، علما ان ما اطلعنا علیه من کتب المتقدمین لم یورد هذه الخطبه، کتابهای قدما خالیست از این خطبه. خب دیدید تا اینجا هر کس رو ما دیدیم با خطبه نظر مخالف و منفی. مرحوم آقای والدمون در کتاب اشیعت و رجعه که انهو میخوان بپذیرن خطبه را، با البته یک تتبع و تحقیق وسیعی. صفحه 148 از این چاپ، چاپ سال 1385 هجریه، الان بله تقریبا 45 سال قبل، این چاپ صفحه 148 یک بحثی، ببینید از اینجا شروع میکند، فصل فی الخطب و ما یتعلق بالمهدی، خطبه هایی که ارتباط با حضرت مهدی، المهدی المنتظر و خطبه البیان. اولین خطبه ای را که مطرح میکنن خطبه البیان است. خب خطبه های دیگری هم در اینجا هست اشاره میکنم، ولی این خطبه مهمه. خب اعلم ان هذه الخطبه الشریفه ذکرناها عن بعض اجلاء المحدثین، بفهمید که این خطبه را ما از بعضی از محدثین افراد جلیل نقل کردیم، یه سندی هم میدن، همون سندی است که تمام افرادش مشکل دارن. بله محمد ابن احمد انباری، عن محمد ابن احمد جرجانی، عن طوق ابن مالک، عن ابیه، عن جده، عن عبدالله ابن مسعود رفعه، همون روایتی است که بالاخره سندش مشکل دارد. خب این میفرمایید که بعض اجلاء المحدثین، این اجلاء محدثین که اصلا میان تو پاورقی اسم مرحوم حائری یزدی رو میبرن، آقای چی بودن، صاحب الزام الناصب، البته از کتاب دوحة الانوار، حالا میدونم دوحة الانوار کتاب دیگر است، باید مراجعه کرد یا همونه به یک اسم دیگر. خب بعد میاد فرمایشات مرحوم آقا بزرگ تهرانی را نقل میکنن، ولی خودشون میفرمان که بله مرحوم قومی میفرماد در این خطبه این جمله هست: انا الذی اوجدت السماوات، جواب حضرت عالی، انا الذی اوجدت السماوات والارض فی طرفة عین، خدا میفهم فی ستة ایام، به آقا نسبت که فی طرفة عین. خب بعد مرحوم والد میفهمد که خودم سه نسخه را دارم، مرحوم والد، لکن فی ثلاث نسخ عندی، این سه نسخه ای که من دارم غیر موجود این عبارت، عبارت انا الذی بله اوجد این درش نیست. بعد میفهمد که و علی الاول، یعنی اگر این جمله باشد ما نمیتونیم بپذیریم، و علی الاول لا یمکن المسیر الیها، نمیتونیم بپذیریم، والاخذ بظاهر تلک الفقره. ببینید فرمایششون تندتر از فرمایش اون سید صاحب طوالع بود، صاحب طوالع میفهمند که رد نکنیم، اصلا نمیتونیم بپذیریم. چرا؟ لکونها مخالف للقرآن الکریم، قرآن میفهمد ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، الله الذی خلق السماوات والارض و ما بینهما فی ستة ایام، اینجا میفهمد که طرفت عین. خب بعد میفهمد که لا اشکال، ما شکی نداریم که این عبارات من مدسوسات الغلات، بله کسانی بودن شروع کردن و این مطالب را در کتاب ها جعل کردن. خب ببینید اوائل رسائل کی بودون قبضی که اعدامش کنن، گفت دسستو، بله 4000 حدیث دسستو، خود دسستو اینجوری که دیگه قابل تمییز نیست. خب ایش میفهمد که شک نیست که این عبارات از مدسوسات غلات هست، و من مفتعلات اعدائه، ممکنه غالی هم نباشد، ناسبی باشه، ناسبی برای تشویح بله چهره میاد برای خراب کردن یه کفری را نسبت به امام میده. جلد 27 مراجعه بکن مناظره میمون ابن عبدالله، حتما اینه ببینید. جلد 47 بهار الانوار، مناظره یه سری خبرنگارها با امام جعفر صادق، ببینید چی به امام نسبت میدن. یادتون هست مراجعه کردید یا نه؟ حتما این قصه رو ببینید. اونا بالاخره غالی نبودن، ناصری بودن، کسانی که این حرفا رو نسبت میدادن. تمام جنگ ها رو زیر سوال میبره، جنگ صفین را، جنگ نمیدونم جمر را، جنگ نهروان را، امیرالمومنین را، استغفر الله یک انسانی که اشتباه کرده است و پشیمان شده است و ای کاش در جنگ شرکت نمیکردم و دعاشون میکنه که خدا ان شاء الله منو با این کسانی که در جنگ ها کشته شدن، خدا منو با اونها در بهشت یک جا جمع کند. از این صحبت ها و نمیدونم کسی که منو بر فلان و فلان ترجیح بده، لجلت و حدل بله مفتری، نمیدونم عذاب قبر دروغ است، نمیدونم شفاعت دروغ است، این هست عزیز، همه را نسبت میده به امام صادق. قال امام صادق، قال امام برکت بشن بود که خب امام صادقه که میگی میشناسیش؟ عرض کرد نه. خب اگه ببینیش میشناسیش؟ نه. حالا اگه بیاد به شما بفرماد که من جعفر صادقم و اینه که گفتی من نگفتم، باور میکنی؟ گفت نه باور نمیکنم. چرا؟ چون ثقه برام نقل کرد اینا. مراجعه کن ببین چه خبر بود. والد محترم میفرماید که بالاخره اینا از مفتعلات اعدا، حتما این قصه رو مراجعه کنید ببینید چه. بله جلد 47 اواخر ماجرا، بله حالا به آیه اشکال دارید یا به روایت یا به من؟ خدا رحمت کند مرحوم مدرس را، خدا رحمتشون کن. قوانین خدمتشون میخوندیم، یه اشکالی کردیم فهمید به من اشکال داری یا به مؤلف؟ گفتم که به مؤلف، فهمید او قبرش شیخون برو اونجا اشکال. خدا رحمتش کن. حالا آیه شریفه، حالا تفسیرش بماند، بالاخره طرفت این نبوده، قطعا طرفت این نبوده، حالا روی چه جهت نمانده، ولی این طرفت این با این ستت ایام قطعا فرق میکنم. خب بعد میفهمد که ضرورت انه لا ینطق، امیر المؤمنین قطعا سخن برخلاف قرآن ندارد. ما ورد من النبی، از پیامبرم رسیده است که مخالف قول ربنا لم اقله او اضربوه على الجدار او ردوه الى الذي جاء به فهو اولى. بعد میفهمد که اما بعض فقرات، بعض عباداتش قابل توجیهه. انا مورق الاشجار، انا مثمر الثمار، میفهمد که این اشکالی ندارد. مورق الاشجار میفهمد که ما نظرش در روایت دیگه داریم، بنا اثمرت الاشجار، بنا اینعت الثمار، بنا جرت الانهار، بنا دله تنزل یا تنزل الغیف، تنبت عشب الارض. در بهار ببینید، در زیارت مطلقه امیر بله امام حسین علیه السلام، بکم تنبت الارض، تنبت الارض اشجارها، بکم تخرج الاشجار اثمارها، بکم تنزل السماء قطره، این به برکت شما. زیارت رجبی هم دارد، انا سائلکم عاملکم فیما الیکم التفویض و علیکم التعویض فبکم یجبر المهیض و یشفی المریض و عندکم ما تزداد الارحام. این کلمه رو بگم دیگه عرضم رو تمام کنم. و قولهم لولانا ما عبد الله نزلونا عن رتبت الربوبی و قولوا فینا ما شئتم. بعد میفهمد که بنابراین این نظر مرحوم والد فعلیه کل عبارت کانت مخالفتا لظاهر القرآن، هر مطلبی که در این خطبه بیان آمده که بازار قرآن مخالف است، بله، ولم تکن قابل للتأویل صحیح، قابل توجیه هم نباشد، فهم صلوات الله علیهم براء منها، بری هستن. حرف مالکیه، فهی من الدجالین والمعاندین، حرف معاندین است. ضرورت انهم بمن ذات شخص واحد، همشون یک نور هستن، جرال آخر ما جرال اولینا، لا یستر عنهم ما یخالف التنزیل، فکون الخطب مشتمل على بعض الفقرات المدسوسه التي كانت عند المحقق القمي، بيش قمي خطبه ايست که مدسوس هست، این لا یقدح ولا یوجب القاء جميع الخطبه الشریفه، اینجوری نیست که ما همه خطبه را بگذاریم کنار. پس ایشون بالاخره تفکیک میکنن در محتوا، اما اکثرا کل خطبه را زیر سوال میبرن. والحمدلله.